أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث خوبی داشتیم در جلسه قبل که نوشتید، حالا این بحث رو دنباله شو، دنباله همون بحث یاد داشتیم، بحث خوبیه. گفتیم که فکر باز داریم و فکر بسته، روح باز داریم و روح بسته، که قرآن میاد میگه علا قلوبن اقفالها، بعضی ها مثل این که قفل به دلشو بذاری، یعنی نمیفهمن. حالا علت نفهمیدن چیه؟ یه چیزایی باعث این دارم نفهمه، گاهی چشم نداره که نمیفهمه، نمیبینه، یه چیزا باشه نمیبینه. علت ندیدن را میخوان، گاهی آدم چشم نداره نمیبینه، گاهی چشم داره پرده افتیده نمیبینه، گاهی چشم داره پردم نی تاریکه نمیبینه. ما علتی که فکر باز و فکر بسته، بعضی فکرشو بازه بعضی فکرشو بسته، عوامل بستگی فکر رو در اتقاب مستشه کردیم. یک، گفتیم تقلید کورکورانه در بس در اختیار یه نفر بودن غلط. بله، اون تقلید اسلامی حسابش جدا، که انسان همینطور که زلفش میده به آرایشگاه، پیرنش میده به خیاط، مسائل ریاضیش از دبیر ریاضی میپرسه، مسائل اسلامیش هم باید از یه فقیه عادلی، اون حسابش جدا. وگرنه غیر از اون مسئله، مسئله تقلید کورکورانه با فکر آدم خودش فکر نکنه. یکی از عوامل بسته بودن فکر تقلید کورکورانه. یکیش گفتیم کتمان دانشمندان و سانسوره. پیغمبر مبعوث شد، دانشمندان میشناختن پیغمبر را اما نگفتن به ملت، چون نگفتن ملت میتونه در حال بستگی خیلی هاشون باقی موندن و زاد و ولد کردن و کسانی که مخالف پیغمبرن و الان آمارشون به میلیون ها رسیده، گناه این میلیون ها علاوه که خودشون گناهکارن که تحقیق نمی کنن، به گردنه اون چند نفری هست که میشناختن اما کتمان میکردن، حقایق را سانسور میکردن، نمیگفتن. کتمان بزرگی ها باعث اینه که ملت فکرش چی؟ بگید. تقلید کورکورانه باعث اینه که فکر بسته میشه. کتمان حقایق از طرف دانشمندان باعث اینه که فکر بسته میشه. یکی از چیزها طرحهای استعماریه و مثال زدم به یک سری طرحها، سرگرمی ها، چیزایی که ما رو تخدیر میکنه، اینها یکی بود. و مسئله آخر مسئله تعصب بود که وقت اون تموم شد. تعصب نوعهای مختلفی داره. گفتیم تعصب ملی داریم، مثلا تحت عنوان تفصیل بحثمون این بود، عوامل رکود و بسته بودن چی؟ فکر. یک، تقلید نابجا که در جلسه قبل درباره‌اش صحبت کردیم. دو، کتمان و سانسور که باز درباره‌اش صحبت کردیم. سه، استعمار. چهارم، تعصب. تعصب باعث میشه که انسان فکرش باز نباشه، چون علاقه زیاد داره. علاقه به چیزی باعث میشه که انسان حقیقت را، گاهی وقتا میبینیم دو تا پسر با هم دعوا میکنن، مادر اخونه میاد بیرون بدون اینکه تحقیق کنه که قصه چیه، حق با کیه، به دفاع از پسر. در رژیم های قبل، یعنی در قبیله های قبل، در زمان رسول الله، فامیل الف یه نفر از فامیل ب رو میکشت، فامیل ب میگفت حالا که یکی از ما رو کشتی، تعصب قبیله بی گل میکرد، یکی از ما رو کشید، ده تا از شما رو میکشید. آیه آخر نازل شد لا یسرف فی القتل، اسراف نکنید در آدم کشی، یعنی یه نفر رو کشته شما چی؟ در نفر رو کشید، یکی به یکی. حکم اسلام اینه. اعتراف نکنه در آدم کشی. یکی پی یا رو میخون میگو ببین آقا قرآن گفته اعتراف نکنه در آدم کشی، یعنی یکی دو تا رو میشه کش. نه بابا، یکی میگه اعتراف نکن نظر داره به اون قصه، چون تعصب قبیله ای باعث میشد که یکی از قبیله که کشته میشد 10 تا از قبیله دیگران را میکشتن، آیه نظر به اونجا داره، توجه به اونجا داره، در مقابل او عمل میگه یکی به یکی، نه که یعنی بی تقصیر اعتراف نکنید. خب حالا تعصب ملی، ما برای نرام یک وطن دوستی داریم، یک وطن پرستی، کدوماش درسته؟ با هم بگی. وطن دوستی درست، وطن پرستی درسته؟ اسم وطن پرستی رو خواستشیم اون شرک. همینطور که سنگ پرستی و چوب پرستی شرکه، وطن پرستی هم شرکه. انسان نباید تابع وطنش باشه به جوری که حقهای وطنها و ملتهای دیگه رو قبول نداره. ما حق پرستی، بنابراین وطن دوستی چطور وطن دوستی خوبه؟ در قرآن آیاتی داریم که ازش استفاده میشه که وطن دوستی یه حق طبیعیه. مثلا آیاتی داریم که اخرجو من دیارهم، یعنی مؤمنین به دست از طریق کفار و ستمگران مؤمنین را من دیارهم از خونه هاشون بیرون میکردن. پس پیداست علاقه به دیار، علاقه به خانه و وطن یه حقیه که ستمگران این حق را از مؤمنین گرفتن. آیاتی که میگه اخرجو من دیارهم، اخرجو من دیارهم ولم یخرجوکم من دیارهم، تمام آیاتی که میگه اخراج از دیار بده و این حق به ظالمانه رو نسبت به مؤمنین انجام میدادن، معلوم شد علاقه به دیار و علاقه مثلا درسته که در بدی کفار یکی از بدیهاش اینه که مؤمنین رو از دیار آواره میکردن. خب پس تعصب، یکی هم گفتیم تعصب آخر جلسه قبل بود که گفتیم یکی از تعصبها تعصب حزبیه، تعصب حزبی و سازمانی. دنباله این بود که بحثمون بچه تعصب حزبی و سازمانی چی؟ قرآن در این زمینه می فرماید کل حزبن به ما لدیهم چی؟ فرحون. آیه قرآنه کل حزبن، یعنی هر حزبی به اون چه پلوشه فرح شادی میکنه، هر حزبی به شهید خودش، به آرم خودش، به پوستر خودش، به شعار خودش، به گروه دار دسته و روزنامه خودش. باز از کردم معنای این نیست که حزبها کارشون رو تعطیل کنن، معناش اینه که اگر حزب الف دست به کاری زد وسط کار دید حق به جانب حزب به هست، با این که می فهمد حزب به بهتر است، اما باز اگر حزب الف رو حزبیت پا فشاری کنه معلوم میشه خدا پرست نیست، حزب پرسته. حزب پرستی مثل خورشید پرستیه. معنای خدا پرستی اینه که سازمان پرستی، سازمان الف پوستر و آرم و شعاری داره، کسی رو کاندید میکنه، بعد سازمان به هم پوستر و آرم و شعار دیگه داره. اگر سازمان الف دید حق به جانب سازمان داره، ولی باز اصرار کرد این شرکه، سازمان پرستی، حزب پرستی، وطن پرستی، ملت پرستی، قبیله پرستی، اینها همه از شرک های امروزه. اسم پرستی اینا هم از شرک هست، مثل که خورشید و ماه پرستی از شرک دیروز بود، حزب و سازمان پرستی ممکنه از شرک امروز باشه. بنابراین پس چی باعث میشه که ما آزاد فکر نکنیم؟ تقلید نابجا، کتمان حق از طرف بزرگا، طرح‌های استعماری برای که ما را در رکود فکری نگه دارن، یکی تعصب ها. و اما قرآن در این زمینه چی میگه؟ قرآن برای باز شدن فکر برنامه‌هایی داره. یکی از برنامه‌های قرآن برای باز شدن فکر مسئله مشورت، و امرهم شورا بینهم، مؤمنین کاراشون رو مشورته. البته جالب اینه که البته مشورت درست است، ولی در سوره شورا اگر بتونم زود پیداش کنم، در سوره شورا مؤمنین و کارا خوبشونه که میشموره چند تا کار خوب میکردن، یکیش هم میگه و امرهم شورا بینهم، ولی الان هستن افرادی که فقط در تمام پوسترها و شعارها و امرهم شورا رو میگن ولی از باقی آیه چی؟ غافلن. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ایمان و علی ربهم یتوکلون، وابسته به شرق و غرب نبودن و به خود و به خدا تکیه کردن. دو دوم، یجتنبون کبائر الاثم، از گناهان کبیره. یجتنبون یعنی اجتناب کردن. و اذا ما غضبوا هم یکثرون، در مقابل برخوردهای ناروا انسان گذشت داشتن. والذین استجابوا لربهم، هرچی فرمان حق است، فرمان حق را استجابت کردن. و مما رزقناهم ينفقون، از کنار زندگی بریدن و به نفع محرومین گذشت کردن. اینها همه هست. بعد یکم میگه و اقام الصلاة، به پا داشتن نماز، در نماز جمعه شرکت کردن، در نماز جماعت شرکت کردن. یکم میگه و امرهم شورا، ده تا صفت، یکم که کارشون با مشورته. دیدی متاسفانه افرادی هستن امرهم شورا رو میگیرن، باقیشو در نماز جمعه شرکت نمی کنن، در نماز جماعت هم پاشونو نمیذارن، اما هی میگه و امرهم شورا. اینم که میگه و امرهم شورا، گاهی قرض اینه که منو دعوت کنید تو شورا، نه که همین اوغلا بشینن با هم. و الا امرهم شورا که متن قرآن لازمی تو بگو، این که هی داد میزنه شورا شورا، گسته میخواه که تر خودش تو شورا را ندادن. این شورایی که میگه، قرآنی که میگه، دلش به حال خودش میسوزه. بنابراین قرآن میگه مؤمنین در سوره شورا آیه از 35 تا 30 و تا حدود 40، در این 3-4 تا آیه میگه مؤمنین اهل توکلن، اهل نمازن، اهل عفون، اهل بخششن، اهل یکم اهل مشورتن. بسیار خوب، مشورت فکر رو باز میکنه. کسانی که اهل مشورت نیستن، اصلا مشورت خیلی فایده داره، محبت به وجود میاره، رشد میده. پیغمبر عقل کله، نیازی نداره، اما در این حال پیغمبر در یه آیه میگه و شاور هم فل ام، یعنی با این عقل کلی از مردم لازمی، آدم در مشورت از مردم چی بیاد بگیره، گاهی در شورا چی بیاد مردم میده. گاهی وقتی من از شما مشورت کردم، گرچه ممکنه احیانا ذره مسئله بی نیاز بشم، اما شما یاد میگیری، شما در کارات با من. پدر اگر از آقازاده پرسی ببینید، ابراهیم پسر بزرگه، بری بره رشد با بچهش مشورت میکنه، البته فرمان خدا رو انجام میده، اما بره رشد بچه مسئله رو با پسرش طرح میکنه. حضرت ابراهیم مأمور میشه بچهشو بکشه، دستور امتحانی. به پسرش میگه که انی عراف المنامه انی از مخک، آقا زاده من مأمور شدم که تو رو بکشم. فنظر، فنظر یعنی نظر کن، نظریه بده. فنظر مازا ترا، فنظر مازا ترا، نظر بده رأیت چیه. ابراهیم 7 ساله با پسر 13 ساله چی؟ نظریه میخواد. حالا پسره چه قشنگ گفت؟ پسره گفت خدا میگه بکش، یا رو که میدونی یعنی چی؟ یا یعنی ای، اب یعنی چی؟ یا ابته، ای بابا افعل، افعل، افعل یعنی ما یعنی آن چه، تو امر یعنی امر میشی، یا ابته افعل ما تو امر. چرا با از من نظریه میخوای؟ همه که خدا گفته مشورت کن، چی؟ انجام بده. اصولا مشورت در مسائلی است که حکم خدایی در کار نباشه. وقتی خدا گفته نماز تو برکت، دیگه حالا میشین مشورت کنید که نماز تو برکت بکنید. مشورت تنها در جایی که فرمان الهی در کار نباشه. یا عبته بابا جون افعل ما تؤمر، انجام بده هرچی خدا امر کرده. این مشورت. مسئله دیگه که باعث رشد و لذا داریم که عجب المرء به نفسه احد و خودساد عقله، یعنی اگر کسی خودبین باشه بگه من بهتر میفهمم، هیچ نیازی با مشورت ندارم. من استبد به رأیهی هلک، چتی که استبداد رأی داشته باشه هلاک میشه. چتی که خودشو برتر ببینه و خودبین باشه و مردم رو لایق مشورت ندونه، چتی که چنین باشه از افکار دیگران قهرن استفاده نمیکنه و چه تک فکر دیگران استفاده میکنه بزرگترین حسادته. چون حسود چیه؟ این کلمه رو بعد نیست توضیح بدم. من استبد به رأیهی هلک، هر کس استبداد به رأی داشته باشه یعنی در رأی خودش استبداد به خرج بده چی؟ هلک. من استبد به رأیهی هلک، با هم بخونید. یکی دیگه عجب المرء به نفسه، عجب یعنی خودبینی، خودبینی انسان نسبت به خودش احد و خستاد عقله. همین عجب یکی از حسودهای عقلشه، یعنی عقلی که باز از دیگران هم استفاده کنه چون خودبینه از دیگران استفاده و مشورت نمی کنه و کسی از دیگران استفاده نکند فکرش بسته نمونه. حالا حسود چیه؟ حسود اینه که میخواد طرف نباشه. چون ببینید برادرها حالات انسان چند جوره، حالات انسان، انسان چند حالت داره. گاهی حالتش مثبته، میگه هم او داشته باشه نوش جونش، هم من میخوام داشته باشم. او که داره الحمدلله که داره، من هم دوست دارم کم چی داشته باشم. یه حالت، یه حالت اینه که میگم نه او داشته باشه چی؟ نه من. این منفی بافه، من که ندارم، خدا کنه اونم که داره از دستش بره. اینم یه حاله. یه وقت میگه او بله من نه، من نداشته باشم طوری نید، دیگران داشته باشن خوبه. یه وقت میگه چاره میشم شما بگید، یه بار خط کنید، هم او هم من. یه حاله، نه من داشته باشم نه او، نگارش او بله من نه، چاره میشی
من نه،
من
بله
اونه. این حالت انسان. حالا هر حالتی یک، اگر مثبت بود میگه هم او داشته باشه هم من، اینو بهش میگن قبطه و قبطه حالت خوبیه. به امام سجاد میگن چرا اینقدر عبادت میکنی؟ میگه من کجا علی کجا، من میخوام به علی برسم. ولذا قرآن میگه ببینید رجال و لا تلهیهم، چه مردانی بودن، بدوید شما هم به اونها سابقو، مسابقه بیدید در کار خوب، سارعو سرعت کنید. حضرت علی علیه السلام در دعای کمیل میگه وجعل نیفی میادین، میادین یعنی میدون، سابقین، یه جوریم کن که در ما با خوبها در کار خوبی سبقت بگیرم. این حالت خوبیه. میگه او که داره پس منم فعالیت کنم، من هم به او برسم در کمالات. این حالت خوبیه. شما 4 ساعت مطالعه میکنی، او 4 ساعت رو مطالعه میکنه. شما تواضعت بیشتره، اون بیشتره. شما تو خونه بهتر کار میکنی، دست بهتر میکنی، اخلاقت مواظب، زبانت هستی مواظب، چشمت هستی. اگر هم او هم من، به حالت خوبی. اگر گفتم من که ندارم، انشالله اون یکی داره دستش، این حسادته. حالا یه نشونه میگم که ببینیم شما حسود هستید یا حسود نیستید. چون معمولا انسان از حسد بیرون نیست. علامت آدم حسود اینه، علامت آدم حسود اینه، نشونه شو بگم یا نه؟ حالا اگر بگم ممکنه بعضیتون حفال خودتون ببینید. علامه داده محسوس اینه که اگر یه کمالی رو از رفیقاش برش گفتن، یه جمله اینه که کماله رو از بین ببره. مثلا میگم که فلانی خیلی قشنگ مقاله می‌نویسه، برو بابا مقالهش از خودش، نه فقط اون مقاله بندر رو نویس میکنه. یه چیزی میگی که کمال کیه رو؟ فلانی خیلی قشنگ غذا پخت، برو بابا اون 6 نفر کمکش کردن تا غذاش خوب شد، من دست تنها بودم. فلانی بهتر، بابا این پیر شده تو این کار، من سنم بوبرزه از اون بهتر خواهم بود. هر وقت کمالی رو شنیدی یه جمله گفتی که اون کمال رو از بین ببری، این نشونه حسادت. آدم با کمال، کمالی که شنید خدا رو شکر میکنه، سعی میکنه همه به اون کمال برسن. اگر گفت او داشته باشم من نداشتم طوری نیست، اینو میگن ایثار. مثل که قصه درباره حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا که خودشون روزه گرفتن لحظه افطار، 3 شب رفتن افطار کنن، یه شب یتیم یه شب اسیر فقیر و مسکین در خونه زدن لحظه افطار، غذا دادن به اونها و خودشون با آب افطار کردن. او داشته باشه من نداشته باشم طوری چی؟ شهدای ما ایثار کردن، اونها جانشون گفتن نه، اما شما جمهوری اسلامی بله ایثار. ارتش ما، سرباز ما، پاسدار ما اینا ایثار میکنن، از خوابشون میگذرن ولی ایثار. و اما یه وقت میگم من داشته باشم اونا نداشتن طوری، این حالت حالت بخله، من داشته باشم اون نداشته باشه، این 4 تا حالت. حالا حسد چی بود؟ حسد اینه که میگه نه منفی آفه، من به خاطر خودبینی از عقل و افکار دیگران استفاده نمی کنم، ولذا همین خودبینی باعث میشه که حسود عقل ده. ولذا آدمی که خودبینه اول ضرر رو به خودش میزنه، بلدنی آرش هم میشه به پرسی. افرادی هستن 40 سال نماز غلط میخونه، 20 سال یه مسئله جزئی مثلا در غسلش گرفته تا تجارتش، یه مسئله رو غلط آرش هم میشه بپرسه. ولذا حدیث داریم امام فرمود هر که 1 دقیقه آر چیزی یاد گرفتن را تحمل نکنه، عمری در آر بیسوادی باقی میمونه. خب برای باز شدن فکر، مسئله مشورت، یک مسئله، مسئله مسافرت، سیر در زمین و هجرت. قرآن مکرر میاد میگه افلم یسیروا فی الارض، آیا سیر نمی کنید در زمین؟ برید دنیا را ببینید، تاریخ های عینی را ببینید، آثار پیشینیان را ببینید، درس بگیرید، از رکود و بستگی برایید. هجرت و من یهاجر فی الارض یجد مراغما کثیرا و وسعه، افرادی در یک منطقه هایی بسته هستن، اسلام میگه حرکت کنید، کسی که هجرت کند راه های پیدا میکنه. بسیار خوب، قرآن درباره افرادی که باعث بستگی فکر هستن چند تا آیه داره، یکی دو تا آیه هاشو بگم. افرادی هستن سرگرم مباحث بی خودی هستن، انتقاد میکنه از اینها، مثل گروه الف با گروه ب در زمان پیغمبر، در زمان جاهلیت سر جمعیت فامیل دعوا کردن، او گفت ما بیشتریم، او گفت ما بیشتریم، براشون سرشماری کنن، سرشماری کردن، فامیل الف برنده شد، فامیل ب باخت. فامیل ب هاشا که گفت دو مرتبه سرشماری کنیم، بنابر یه نقل زنه آبستون رو دو تا حساب کنیم، از دو مرتبه سرشماری کردن، باز فامیل ب باخت. فامیل ب گفت خیلی ها مرده، بریم قبرستون مرده و زنده رو با هم بشماریم ببینیم کدوما. اینو میگن بستگی فکر، بسته اینه، دلش خوشه که فامیلش بیشتره، خونش کجا، آمار بهش، اینها. ولذا آیه نازل شد الهاکم التکاثر، تکاثر می کثرت سرشماری، سرگرم کرده شما رو سرشماری، حتی این که از نظر رکود و بستگی فکر به جای رسیدید که دورتون یعنی زیارت کردید چی؟ مقابر، مقبره رو، یعنی به قبر شما منجمد و راکد فکرتون که دلتون به شماره استخون پوسیده های اجدادتون خوشه. راه باز شدن فکر، مشورت، هجرت، سیر در زمین، تعقل، دوری از لغو و لذین عن اللغو، موردون. و قرآن میگه روز قیامت گروهی که مبتلا میشن به خاطر همین بستگی فکرشون. میگن چرا شما گرفتار شکنجه شدید؟ میگن ما دریدریگو بودیم و کنا نخود و معلقائدین، با یک افکاری معنوس بودیم و الاخر. حالا این خلاصه بود عزیزه. پس درکی که ما از این آیات و روایات میگیریم همینه، اون چه فکر رو میبنده تقلید و تعصب شرطوان، و اون چه فکر رو باز میکند شور و هجرت و سیر. این خلاصه بحث ما تا نشست بعد انشاءالله. شما رو به خدا میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله.